رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام دیگر باره به شما شنونده ارجمند و روز بخیر. طاهری سفر هستم و در این برنامه شهری پراگ شما را همراهی میکنم. امروز چهارشنبه 17 مارس سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 4 بامداد.
در دوشنبه ساعت 8 سحر و روز شما بخیر و شادی باد. شنونده گرامی، عبدالقیم قیمزاد هستم و در مجله بامدادی شما را از پایتخت تاجیکستان همراهی میکنم. در ابتدای برنامه توجه شما را به خبرهای مهم جهان و تاجیکستان جلب میکنیم. در نخستین اجلاسی پارلمان نوی تاجیکستان، شکرجان ظهوروف وزیر سابق کار و شغل اهالی با کلی آرا رئیس مجلس نمایندگان انتخاب شد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که در اجلاسی نخستین پارلمان حضور داشت، شکرجان ظهوروف را برای انتخابش به مقام رئیس پارلمان تبریک گفت و همچنین انتخابات پارلمانی روز 28 فوریه را شفاف و عادلانه خواند.
در فضای آرام و آسایشته و با رعایت نظم و ترتیبات برگزار شدن انتخابات را من پیش از همه نتیجه خیرات و نشانه ذکاوت ازلی خلق تاجیکستان میشمارم.
در انتخابات ماه گذشته که به گفته ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا با بسیاری از معیارهای بین المللی موافق نبود، اکثر 63 کرسی پارلمان را حزب حاکم خلقی دموکراتی صاحب شد. گزارش مفصل را در این باره در ادامه برنامه می شنویم.
بر اساس نتیجه تازه مقدماتی انتخابات پارلمان عراق، ائتلاف ایادالوی نخست وزیر سابق عراق در انتخابات پیشصف شده و ائتلاف نوری المالکی نخست وزیر فعلی را عقب گذاشته است. نتیجه شمارش بخشی از آرا نشان داده است که ائتلاف دنیوی و مرکب از گروه‌های مختلف مذهبی در سراسر عراق بیشتر از 9000 رای به دست آورده است، یعنی ائتلاف ایادالوی. بنا به گزارش ها، با آنکه هنوز 20% آرا شمرده نشده است، معلوم نیست که کدام از این احزاب اکثریت 325 کرسی پارلمان عراق را به دست می‌آورند. حزب حکومت قانونی نخست وزیر نوری المالکی از میان 18 ولایت در 7 تای آن رای بیشتر مردم را صاحب شده است و ائتلاف سیاسی ایادالوی در 5 ولایت پیشصف بوده است.
حکومت تاجیکستان و بانک جهانی یادداشت حسن تفاهم در مورد رشد عرصه انرژی در تاجیکستان را امضا کرده اند که بر اساس آن قرار است طرح نیروگاه راغون ارزیابی شود. خبرگزاری رسمی خاور روز سه‌شنبه نوشت سند مذکور را روز 12 مارس عاقل عاقلوف نخست وزیر تاجیکستان و رنجیت لمک نماینده بانک جهانی امضا کرده اند. بر اساس یادداشت حسن تفاهم، بانک جهانی ارزیابی فنی و اقتصادی طرح نیروگاه راغون از جمله تاثیر آن به کشورهای پایان آبی آسیای مرکزی را انجام می دهد. بنیاد آبانبار عظیم برای این نیروگاه باعث تیرگی روابط ازبکستان با تاجیکستان شده است. تاشکند می ترسد که در صورت بنیاد آبانبار برای کشتارهای وسیعش آب کافی نخواهد داشت. در صورت بنیاد نیروگاه راغون تاجیکستان از کمبود نیروی برق خلاص شده و میتواند به یک صادر کننده نیروی برق در منطقه تبدیل شود.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا رد کرد که بعد اعلام اسرائیل در مورد بنیاد شهرکای نوی یهودی نشین در بیت المقدس شرقی مناسبات کشورش با اسرائیل بحرانی شده است. هیلاری کلینتون روز سه‌شنبه گفت آمریکا به امنیت اسرائیل کاملا متعهد است و دو کشور پیمان نزدیک و ناگسستنی دارند. عین زمان خانم کلینتون گفت واشنگتن می‌خواهد هم اسرائیل و هم فلسطینیان از میخش برای رسیدن به صلح با میانچگری آمریکا را نشان بدهند. ایالات متحده اعلام حکومت اسرائیل در مورد بنیاد 1600 منزل نو در بیت المقدس شرقی را محکوم کرد که فلسطینیان آن شهر را پایتخت کشور آینده خود می‌دانند. این اعلام مسئله احیای مذاکرات غیر مستقیم صلح میان اسرائیل و فلسطینیان را تحت سوال برد.
حکومت ائتلافی اوکراین میگوید در صدد تهیه طرح قانونی است که نمیگذارد این کشور به هیچ ائتلاف نظامی از جمله ناتو بپیوندد. حکومت ائتلافی نوی طرفدار رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ با نشر بیانیه دیروز گفت قانون مذکور موقع غیر متعهد بودن اوکراین را ضمانت خواهد داد. این تصمیم حکومت به ویکتور یانوکوویچ کمک خواهد کرد به وعده های در انتخابات داده اش، از جمله مانع پیوستن اوکراین به ناتو شدن را اجرا نماید. رئیس جمهور پیشین و غربگرای اوکراین ویکتور یوشنکو میکوشید تا اوکراین به عضویت پیمان نظامی اتلانتیک شمالی بپیوندد. شنونده عزیز، اگر مایلی دریافت خبرهای بیشتر را دارید، پس همین حالا و یا هر وقتی برایتون مناسب به وبسایت ما به نشانی azadi.org و یا azadi.tj مراجعه کنید.
و یادتون نرود که فکر و اندیشه های خود را هم دایر به تحولات روز و یا هر موضوع دلخواهتون نیز به ما بفرستید و نشانی سامانه ما را که می دانید azadi.org و یا azadi.tj. و شنونده ارجمند، در اینجا خبری دیگری به دست ما رسید که محمد شریف همت‌زاده وکیل سابق پارلمان تاجیکستان از حزب نهضت اسلامی و پیشوای روحانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان صبح امروز بر اثر بیماری طولانی درگذشته است. جزئیات بیشتر را در ادامه برنامه تقدیم خواهیم کرد. حالا یک آگهی کوتاه داریم و برمیگردیم برنامه را ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
ساعت هم در شهر دوشنبه 8:06 دقیقه شد و حرارت هم شاید از 20 درجه زیادتر است. عبدالقیوم درست است؟
بله طاهر، بیشتر است و به گفته مرکز هواشناسی در جریان روز حرارت در دوشنبه تا به 27 درجه می رسد. باران نمی بارد و حرارت در ولایت سغد 21-26، ولایت خدلون 27-32، نواحی تابعه مرکز 23-28 و در بدخشان 10-15 درجه گرم خواهد بود.
و خوب اینک نگاهی می اندازیم شنونده ارچان و گزارش هایی که تا 20 دقیقه دیگر با هم می شنویم.
نخستین اجلاسی مجلس نمایندگان و انتخاب شکرجان ظهورف به حیث رئیس مجلس، چیزی که پیش از انتخابات دویر به آن می گفتند.
افزایش تنش ها در خاور میانه، برخورد تظاهرگران فلسطینی با نیروهای پلیس.
ادامه انتخاب نمایندگان مجلس ملی، پلاته بالایی پارلمان که غیر معمولی به نظر می رسد.
و کارشناس تاجیک میگوید در تاجیکستان اراده سیاسی برای مبارزه با فساد وجود ندارد.
شروع میکنیم از اجلاسی نخستین هیئت نوی مجلس نمایندگان که دیروز رئیس، معاونان و رئیسان کمیته های این ارگان قانونبرار کشور را انتخاب کرد. طوری به نظر رسید پیشگویی های کارشناسان درباره تقسیم کرسی ها در مجلس نمایندگان تقریبا درست برآمد و حتی پیش از انتخابات کارشناسان تاجیک و منابع نزدیک به حکومت می گفتند که شکرجان ظهورف رئیس پلاته پایانی پارلمان خواهد شد. خورشید همدم، خبرنگار رادیوی آزادی، نشست نخستین پارلمان نو را مشاهده کرده و این گزارش را آماده کرد.
نخستین جلسه مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان دعوت چهارم را کهنسالترین وکیل پارلمان نو امیر قرقلوف رهبری حزب کشاورزی تاجیکستان افتتاح کرد. طبق معمول در این جلسه رئیس مجلس، معاون اول، معاونان رئیس، رئیسان کمیته ها و کمیسیون های پارلمان و شورای آن انتخاب کرده شد. همان گونه که انتظار می‌رفت با کرسی رئیس مجلس نمایندگان شکرجان ظهور وزیر سابق مهنت و حفظ اجتماعی تاجیکستان پیشنهاد شد که تنها نامزد به این مقام بود. با این هم انتخاب رئیس مجلس به طور پنهانی و از راه رای‌دهی صورت گرفت که با اتفاق آرا جناب ظهور به این کرسی برگزیده شد. اما شکرجان ظهور نامزدی امیرشاه میرعلیف رئیس پیشینی دستگاه اجرای پرزیدنت را به عنوان معاون اول و نظیره غفار و سابق رکتور دانشکده تکمیل اختصاص ریاست خدمت دولتی و میرگان شهبازوف رئیس سابق کمیته دولتی آمار را به حیث معاونان خود پیشنهاد کرد که از جانب وکیلان به خوشی پذیرفته شدند. شکرجان ظهور وکیل از حوزه انفرادی رش از داخترین حوزه های انتخاباتی 28 فوریه است که بر دولت عثمان از چهره های شناخته مخالفین و سابق وزیر اقتصاد کشور پیروز شد. جناب ظهور از سال 1990 در صحنه سیاسی تاجیکستان فعالیت میکند و هم در پارلمان و هم در مقامات مرکزی حکومت اجرایی و هم در سطح ناحیه کار کرده است. در نخستین دور مذاکرات هیئت های حکومت و اتحاد مخالفین در اپریل سال 1994 آقای ظهور رهبری گروه حکومتی در مذاکرات صلح بر عهده داشت. همان گونه که خود ظهور و پس از انتخاب شدن به مقام رئیس پارلمان در سخنرانیش گفت:
ما سالهای بسیار وزنین و دشوار را از سر گذرانیم. حالتهای بسیار مشکل هم به سر من شخصا در این مدت آمده بودند. اما همه وقت دستگیری، پشتیبانی و غمخوری این شخصیت بزرگ را من احساس میکردم و از نصیحت و مصلحت های جناب عالی برخوردار بودم و به این روز رسیدیم.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که در نخستین جلسه مجلس نمایندگان شرکت داشت، از انتخاب شکرجان ظهورو با کرسی رئیس مجلس استقبال کرد و او را تبریک گفت.
از نام خود و از نام حکومت مملکت محترم شکرجان ظهورو را برای انتخاب شدنشان و وظیفه رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تبریک و مبارک باد نمودم. با آنها سلامتی برای کار آرزومند است.
بعد این ترتیب شکرجان ظهورو جایگزین سیدالله خیرالایف رئیس سابق پلاته پایانی پارلمان، شخصی که از آغاز تاسیس این مجلس مدتی 10 سال اخیر رئاست آن را بر دوش داشت شده است. ضمن رئیس جمهوری تاجیکستان در آخری سخنرانیش در جلسه پارلمان نو گفت با توجه به خدمات شایان خیرالایف او را به عضویت مجلس ملی پلاته بالایی پارلمان پیشنهاد کرده است. اما این سوال مطرح است که با روی کار آمدن شکرجان ظهورو آیا فعالیت پارلمان جدید در مقایسه با پارلمان قبلی بهبود خواهد یافت؟ محی‌الدین کبیری وکیل پارلمان و رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان:
ما امید داریم که یک تغییرات مثبت خواهد شد، ولی این رو وقت نشان می‌دهد، چون یک نفر به تنهایی بگذار رئیس مجلس هم باشد نمی‌تواند چهره پارلمان رو دیگر کند. باید به فعالیت کل وکیلان و دیگر کارمندان در مجموع بها داد. حداقل یک سال منتظر باشیم چی میشه.
این در حالی است که شکرجان ظهورو به عنوان رئیس نوی مجلس نمایندگان چهره های نوی را از میان وکیلان به سمت رئیسان کمیته ها و کمیسه های پارلمان پیشنهاد کرد که آنها در این سمت ها پذیرفته شدند. محمد علی وطنوف، شیر محمد شاهیان، سفرعلی رجبوف، سعید یعقوبزاد، عالم سلیمزاده، مرحبا جبار و خیرنیسا یوسفی، امیر قطایف رئیسان کمیته های و دولت علی دولت و عزیزمت اماموف رئیسان کمیسه آداب و دستور و تشکیل کار مجلس نمایندگان انتخاب شدند. تنها از چهره های پیشین سفرعلی رجبوف که سالهای 1995 تا 2000 ریاست پارلمان را بر عهده داشت، در مقام قبلی خود یعنی رئیس کمیته ساختاری دولتی و خودیداره محلی باقی ماند. اما با این هم رئیس مجلس نمایندگان، معاونان وی و رئیسان کمیته ها و کمیسه های پارلمان همگی نمایندگان حزب حاکم خلقی دموکراتی می باشند. در حالی که با تاکید محی‌الدین کبیری رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، هر حزب سیاسی که وارد پارلمان شده است نماینده آن حق منصوب شدن برای ریاست یا معاونت کمیته ها و کمیسه های مجلس را دارد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
نشست نخستین هیئت نوی مجلس نمایندگان تاجیکستان که انتخابات آن را امام علی رحمان شفاف و عادلانه خواند و گفت که در مقایسه با سالهای قبل تاجیکستان در سمت برگزاری انتخابات ها یک قدم به پیش گذاشت و در همین گونه معرکه های بعدی در راه رسیدن به ارزش های دموکراتی به دستاورد های بیشتر نایل خواهد شد.
ولی انتخابات تاجیکستان از طرف ناظران بین المللی بهای چندان مثبت نگرفت و از جمله از طرف ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا که گفتند انتخابات پارلمانی روز 28 فوریه با معیارهای بنیادی یک انتخابات دموکراتی و عادلانه موافق نبود. رجب میرزا خبرنگار و یکی از منتقدان حکومت تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت پارلمان نو هم مثل پارلمان پیشینه دستنگر و حرف شنوی حکومت خواهد بود. هرمگل قادر خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه در گفتگو با رجب میرزا نخست نظری او را دایر به انتخاب رهبران نو در پارلمان پرسید.
پارلمان نوین تاجیکستان تقریبا در زمینه آن پیشگویی هایی که قبلا گفته میشد انتخاب گردید، حتی کرسی های رئیس و معاوناشان. فقط یک تغییرات جزئی دارد، این است که این بار در مجلس نمایندگان تاجیکستان به خلاصه رسیدند که به نمایندگان بدخشان هم یک کرسی معاونت داده شود.
آقای رجب، رئیس جمهور تاکید داشت که حزب ها دشمن حکومت نیستند و حکومت تصمیم دارد که برنامه های آنها را میآموزد و با آنها هم کاری میکند. چون این حسنی تفاهم قبلا هم صدا میدادم ولی عملا نه.
میتوان گفت که در حکومت تاجیکستان امروز با حزب های سیاسی با یک ساختاری خودی نظر میکند، یعنی بیشتر از اون که از حزب‌های سیاسی همچون یک نیروی سیاسی، همچون یک قدرت سیاسی، همچون یک حرکتی که میتواند در جامعه یک قشر افکاری، یک قشر اجتماعی را افاده میکند و در اساس خواسته های آنها برنامه ریزی میکند، اونها یک جزء خودشان را میبینند و خیال میکنند که وظیفه یک حزب سیاسی تنها از پیشنهاد برنامه های مشخص به پیشگیری یا برهم زدن این تمام یک مشکلاتی است که در جامعه سالهای در وجود دارد و شاید در چنین خلاصه برای حکومت باز هم ضعف خود نیروها را ببینیم که نتوانستند به حکومت انا همین قدرت و توانمندی خودشان آشکار کرده باشد.
یک نقطه مهم دیگری رئیس جمهور این مراجعه به احزاب در مورد پیشگیری و مبارزه بر ضد فساد است. رئیس جمهور تاکید داشتند که باید احزاب با حکومت از یک گریبون سر برآورند و بر ضد به اصطلاح این مشکلات بین المللی مبارزه برند.
ببینید این حرفی نوی نیست، جامعه توجیستان یک جامعه فساد زده است، اما این حرفی نوی هم باز هم نیست که در دلخواه جامعه فساد وجود دارد باید اراده سیاسی حکومت بسندگی کند برای مبارزه با فساد. تعبیر وجود دارد که مبارزه با فساد این معنی مبارزه حکومت با خودش را دارد. خب در چند سال اخیر ما ندیدیم حکومت تاجیکستان اخیرا اعتراف کرد که در جامعه فساد وجود دارد، دیگاه ما ندیدیم که یک مقام بلندپایه را برای اقدامهای فسادکارانه داشتهش مجازات کرده باشد.
علت چی است که مثلا وقتی که رئیس مجلس نمایندگان از جانب پرزیدنت پیشنهاد می شود همه به آسانی در مهلت 5 دقیقه و 15 دقیقه رهبریت یک نهاد را به این قدر آسانی تعیین می شود؟ این افادگری چی است؟
با همین شیوه، با یعنی با شیوه قبلی که پارلمان تاجیکستان داشت، همین طور به صدا و همین طور به بحث و صدا توانست که در چند لحظه از بین 63 نفر همون چهره هایی را که قبلا نامشان در زبان تحلیلگران و کارشناسان گفته می شدند برگزیدن، افادگری آن است که پارلمان فعلی هم همون رسالتی را انجام خواهد داد که پارلمان های قبلی داشت. یعنی همون گونه یک اینستیتوتی دیگر، یک شاخه دیگری حاکمیت دولتی که به همه حرفهایی از قبل معلوم حکومت اجرائیه روایت خواهد گفت.
رجبی مرزا خبرنگار تاجیک دایر به نخستین اجلاس مجلس نمایندگان تاجیکستان و بیانیه های رئیس جمهور در نشست مذکور صحبت میکرد. صحبت های مفصل و نظر مردم عادی در وبسایت رادیو آزادی در نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مال میر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندید.
امروز با جاویدانه.
بله، به صفحه دوستان ما بی پیوندید و از تحولات جهان و تاجیکستان هر ساعت و هر روز آگاه باشید. پیش از آن که به دوشنبه برگردیم ببینیم در گرد و اطرافمون چی میگذرد. در خاور میانه تظاهرگران فلسطینی عصبانی از تصمیم اسرائیل با نیروهای پلیس برخورد کردند. اعلام اسرائیل برای بنیادی شهرک‌های یهودی نشین در قلمرو بیت المقدس شرقی که فلسطینیان میخواهند پایتخت کشور آینده‌شان باشد، تنش‌ها را در این منطقه عمدتاً عرب نشین برانگیخته و همچنین سبب خشم آمریکا هم شد. لطیفی خبرنگار رادیو آزادی در این باره جزئیات بیشتر دارد.
دیروز ده ها فلسطینی در بیت المقدس شرقی که اهالیش را اکثرا عرب ها تشکیل می دهند با نیروهای پلیس زد و خور کردند. اعلام مقامات اسرائیل درباره ادامه بنیاد شهرک های یهودی نشین در این قسمت شهر افزار متشنج کرد. با اطلاع پلیس بعد از آنکه جنبش حماس در پاسخ به تصمیم اسرائیل برای بازسازی کنیسه در قسمت قدیمه بیت المقدس 16 مارس روز خشم اعلام کرد، به منطقه دست کم 3000 کارمند نهادهای انتظامی اعزام گردید. بنظمی ها در حال به عمل آمده است که سفر فرستاده ویژه آمریکا در خاور میانه جورج میچل به منطقه در حاشیه توسعه رخنه دیپلماتیک میان اسرائیل و آمریکا با تاخیر گذاشته شد. قبلا سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا فیلیپ کراولی در مورد تنشان نگرانی اظهار نموده با آرامی دعوت کرد.
We are urging all parties to act responsibly and do whatever is necessary to remain calm.
ما همه جانب ها را دعوت میکنیم مسئولانه اقدام کنند و برای پایداری ثبات تمام چاره های ضروری را روی دست بگیرند. اظهارات های بعضی مقامات فلسطینی و نادرست ارزیابی حادثه ها ما را سخت ناراحت کرد. این می تواند تنش ها را افزایش دهد. ما از مقامات فلسطینی دعوت میکنیم با چنین اظهارات و اقدام تحریک دهنده خاتمه بخشند. وضع بعد از آن متشنج شد که حکومت اسرائیل اعلام نمود که در بیت المقدس شرقی برای یهودی ها 1600 منزل نو بنیاد خواهد کرد. فلسطینی ها قسمت شرقی این شهر را از آن خود و پایتخت آینده دولت فلسطینی میخوانند. این اعلامیه در حال صدا داده بود که معاون رئیس جمهور آمریکا جو بایدن از اسرائیل بازدید میکرد. مقامداران آمریکایی این اقدام اسرائیل را محکوم نموده آن را توهین به واشنگتن ارزیابی کردند. از اسرائیل دعوت شد که از نقشه بنیاد منزل ها دست کشد. روز دوشنبه سفیر اسرائیل در آمریکا میشل اورن در صحبت با روزنامه های اسرائیلی اظهار داشت که به خاطر موضوع منزل ها مناسبت های اسرائیل و آمریکا در پسترین سطحش در طول 35 سال اخیر قرار دارد. کرول افزود که وزیر کارهای خارجه آمریکا هیلری کلینتون درباره این نقشه از نخست وزیر اسرائیل طلب های مشخص کرده است و حالا واشنگتن منتظر پاسخ می باشد. هنگامی که وزیر خارجه به نخست وزیر اسرائیل نگرانی های ما را مشخص کرد، هیلری کلینتون از وی پاسخ رسمی حکومتش را طلب نمود و ما این پاسخ را منتظریم. بنیامین نتانیاهو برای تصویب نقشه هنگام بازدید بایدن عذرخواهی کرد، اما وی از سیاست بنیاد شهرک‌های اسرائیلی پشتیبانی نموده گفت که بنیاد منزل‌های یهودی‌نشین در بیت المقدس متوقف نخواهد شد. وزیر امور خارجه اسرائیل اویگدور لیبرمن طلب بازداشت ساختمان را به پایه و اساس خواند و حد زد که تنش‌های دیپلماتیک میان واشنگتن و اسرائیل گذشته می‌روند، چونکه هیچ کدام جانب در گسترش آن منفعت دار نیست. فرستاده ویژه آمریکا میچل میبویز دیروز به بیت المقدس می آمد، اما واشنگتن جانب اسرائیلی را آگاه کرد که سفرش متوقف شده است و کی این سفر انجام می شود حالا معلوم نیست. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
افزایش تنش در خاورمیانه و با این گزارش هم رسیدیم به دقیقه 22 برنامه. ساعت هم در شهر دوشنبه 8:22 دقیقه رسید شد و در این برنامه که از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود در مجله بامدادی، من طایری سفر با اتفاق همکارم عبدالقیوم قیومزاد در خدمت شما هستیم.
در این فرصتی برنامه سرختی خبرهای مهم را یادرس میکنیم، یک ترانه میشنویم و برمیگردیم و برنامه را با گزارش های دیگر ادامه میدهیم.
ائتلاف یادلوی نخست وزیر سابق عراق در انتخابات پارلمانی کشور پیش صف شده است.
شکرجان ظهوروف وزیر سابق شغل اهالی را رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان برگزیدند.
حکومت ائتلافی اوکراین میگوید با قبول قانون نمیگذارد این کشور به عضویت ناتو بپیوندد.
حکومت تاجیکستان با امضای یادداشت تفاهمی با بانک جهانی اجازه داده است جریان ساختمان راغون را نظارت کند.
هیلری کلینتون میگوید مناسبت آمریکا و اسرائیل به بحران دچار نشده است.
Yeah.
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید و من طاهری سفر با اتفاقی همکارم عبدالقیوم قیومزاد در این برنامه در خدمت شما هستیم. در ادامه برنامه دایر به این موضوع ها صحبت میکنیم.
محمد شریف همت‌زاده رهبر معنوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در سن 59 سالگی از جهان درگذشت.
ادامه انتخابات نمایندگان مجلس ملی پلاته بالای پارلمان تاجیکستان که غیر معمولی به نظر می رسد.
در قرغان‌تپه بچه ها را از بازارها می رانند و به سوی مکتب. محمد شریف همت‌زاده نخستین رئیس و رهبر معنوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بعد از بیماری طولانی صبح امروز در منزل زیست خود در شهر دوشنبه در سن 59 سالگی از جهان درگذشت. محمد شریف همت‌زاده یکی از افراد نزدیک به سید عبدالله نوری مؤسس این حرکت مذهبی سیاسی در تاجیکستان بود. سال 1991 با ثبت نام رسمی حزب نهضت اسلامی جناب همت‌زاده نخستین نفری بود که ریاست حزب به دوش او واگذاشته شد. با شروع مقاومت های داخلی سالهای 1992-1997 محمد شریف همت‌زاده همراه با ده ها هزار از هموطنان مجبور به ترک وطن شد و از آغاز سال 1993 او با دیگر از رهبران نهضت اسلامی در افغانستان حرکت نهضت اسلامی را تأسیس داد و در سمت معاون رئیس این حرکت فعالیت کرد. سال 1994 مذاکرات میان اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک و حکومت تاجیکستان شروع شد و آقای همت‌زاده معاون رئیس هیئت مذاکراتی از جانب نیروهای اپوزیسیون تاجیک بود. آقای همت‌زاده در یک صحبت با رادیوی آزادی در سال گذشته از نخستین اقدامها و عاملها برای نشستن به سر میز مذاکرات چنین یادآوری کرده بود.
این از آن وقت شروع شد که بعد از همون واقعه‌های زدن پوسته روسا هم بالای در سازمان ملل تقاضا کردن، حکومت تاجیکستان در فشار آوردن که با هر راه باشد گفتشینی در شروع کردن. در اون وقت پریماکوف رئیس اداره استخبارات خارجی بود، اون کس آمد با استاد واخوری کرد در کابل. بعد یک اسمت کیتانی بود، اون آمد من دعوت کردن در کابل نماینده سازمان ملل، با اون کس عراقی بود، اون کس با اون واخوری داشتن، با استاد واخوری داشت. خلاصه که واخری ها از همونجا شروع شد
و بعدی امضای سازشنامه عمومی صلح جانب ها و بازگشت مخالفین از مهاجرت به وطن، محمد شریف همت‌زاده از رئیس کمیسی زیر کمیسی حقوق در کمیسی آشتی ملی تاجیکستان نهادی مشترک از نیروهای مخالف و حکومت تاجیکستان بود. سپس چند مدت به حیث سفیر سپارش های خاص در وزارت امور خارجه تاجیکستان نیز فعالیت کرد. سال 1999 در فهرست حزب نهضت اسلامی برای انتخابات مجلس نمایندگان نام محمد شریف همت‌زاده در مقام اول قرار داشت. همچنین در انتخابات سال 2005 نیز او نماینده حزب در پارلمان تاجیکستان بود، اما از سال 2006 او مبتلا به بیماری سرطان شد و دیگر نتوانست مستقیم در کار پارلمان شرکت کند. در آغاز سال 2009 به نشان اعتراض از قبول قانون نویدین در مجلس نمایندگان که مورد انتقاد روحانیان کشور و جامعه بین المللی قرار گرفته بود، از مقام وکیلی در پارلمان استعفا داد. بعدی در گذشت سید عبدالله نوری در سال 2006 انجمن حزب نهضت اسلامی او را رهبر یا پیشوای روحانی حزب نهضت انتخاب کرد. محمد شریف همت‌زاده به عنوان یک عالم و دانشمند دینی نیز چندین کتب و رساله های علمی تألیف کرده و به نشر رسانیده است. مراسم ویدا با محمد شریف همت‌زاده رهبر معنوی حزب نهضت و وکیل پیشین حزب در مجلس نمایندگان ساعت 15 امروز یعنی 3 امروز با وقت دوشنبه در مسجد امام البخاری در شفت منزل زیستش دایر خواهد شد. شنونده عزیز و ارجمند، برنامه را باز از دوشنبه ادامه می دهیم و دایر به انتخابات به مجلس ملی تاجیکستان عبدالقیوم بفرمایید.
بله، همین حالا امروز ها معرکه پیشبری نامزدها به عضو مجلس ملی پلاته بالایی پارلمان تاجیکستان ادامه دارد. در این میان رئیسان هر سه ولایت کشور سعود، خاتلان و بدخشان به این مقام پیشنهاد شدند. همچنین برخی از رئیسان نواحی نیز همچون نامزد به عضو مجلس ملی پیشنهاد شده اند. این هم در حالی است که این رئیسان رهبری مقامات یا حکومت دولتی در محل ها را در اختیار دارند و همزمان نماینده رئیس جمهور نیز باشند. از طرف دیگر آنها رئیس مجلس وکیلان خلقی ولایت و یا شهر و ناحیه اند. حالا سوال مطرح این است که چگونه یک نفر می تواند همزمان هم رئیس حاکمیت اجرایی، هم رئیس مجلس وکیلان خلق و همزمان هم در دو مجلس، یعنی مجلس محلی و یا ملی عضو باشد؟ آیا در این صورت اصول تجزیه حاکمیت و تقسیم آن درست براه مانده شده است؟ در این باره صحبتی داشتیم با فیض نیسا واحدا و حقوق شناس مستقل تاجیک و ای گفت
واقعا طبق طلبات ماده این دوی سرقانون حکومت دولتی در اساس تجزیه آن به حکومت قانونگذار، اجرایی و سود عملی میگردد. امروز به همه ما معلوم است که چی حکومت قانونگذار و چی حکومت اجرایی در عمل در تجربه این یک مقامات است. من حساب میکنم که در حقیقت تقسیم قدرت در اداره کنی دولت نادرست و غیر انسانی صورت گرفته است. از آن جمله طبق سرقانون عضو مجلس ملی نمیتواند وکیلی زیاده از دو مقام نمایندگی باشد. اما در اصل می‌بینیم که رئیس یک ناحیه یا شهر هم عضو مجلس محلی یعنی به مجلس رئیسی میکند، عضو مجلس ولایتی میباشد، اینچنین عضو مجلس ملی میباشد و گذشته از این اجرا نمودن وظیفه رئیسی شهر و نواحی یا ولایت خود این نمایندگی در محل میباشد. یعنی منطقا به ما معلوم است که رئیس ناحیه یا شهر و ولایت در محل نماینده پرزیدنت بوده، در یک وقت اعضای حکومت اجرایی میباشد. یعنی بدوش یک رئیس چند وظیفه و مقام نمایندگی نمودن داده شده است که لحاظ از جهت حقوقی این برخلاف طلبات ماده پنجایی سرقانون میباشد.
در این حالتی که پیش آمده است رئیس حکومت ناحیه همزمان رئیس مجلس وکیلان خلق ناحیه هست یا رئیس مجلس ولایتی همزمان رئیس ولایت هست، فکر میکنید که دادن صلاحیت و وکالت های زیاد به یک نفر باعث نادرست و خوب عمل نکردن حکومت نمیشود؟
ما باید به نظر گیریم که به یک شخص، به یک رئیس ناحیه وابسته نمودن یک چند وظیفه، گویم یک چند صلاحیت و قدرت پیش از اما اینجا کروپسی رو به میان می آورد، برای اینکه از یک شخص قبول نمودن یک چند قرار وابسته است که آنها به هم به یک دیگر وابستگی دارند. ما باید به نظر گیریم که طبق مقررات ماده 26 قانون کنسانی جمهوری تاجیکستان درباره انتخابات وکیلان به مجلس های محلی وکیلان خلق، انمی رئیس های حکومت در یک وقت وکیل مجلس های محلی خلق بوده نمیتوانند، اما امروز رئیسان شهر و نواحی بعد انتخاب شدن خود به وکیل مجلس محلی از وظیفه برکنار نمیشوند که خود این برخلاف طلبات های سرقانون میباشد.
شما راه اصلاح وضع پیش آمده را در چی میبینید؟
ما باید به نظر گیریم که در سرقانون ما همین چیز آمده است، یعنی بیشتر طلبات های و مقررات های سرقانون فعالیت شخصان منصبدار و روبران گویم اداره و تشکیلات ها به طور مشخص البته حکومت دولتی در نظر دارم در سرقانون آمده است، یکی بیشتر آنها در قد به یکدیگر مخالفت میکنند. مثلا گیریم یک همین فعالیت مجلس ملی مطابق سرقانون دیگر شن آمده است، مطابق قانون های کنسانی تنظیم کننده صحوی با طرز دیگر برگردیدند، یعنی علاقه علمی مخالفت نمودن قانون ها شرایط میدید که در حقیقت فعالیت مقامات اجرایی و دیگر حکومت های دولتی در تاجیکستان نه اونقدر شفاف باشد. بنابر همین من امروز فکر میکنم که وقتی آن رسیده است که به سرقانون جمهوری تاجیکستان اوید به دقیق و عمیق کردن صلاحیت هر یک حکومتی که مطابق ماده 9 در سرقانون آمده است باید تغییرات وارد کرده شود.
صحبتی بود با فیض نیسا واحدا و حقوق شناس مستقل تاجیک درباره رعایت نشدن اصول تجزیه حاکمیت در تاجیکستان. مجله بامدادی را بعد از یک آگهی کوتاه با گزارش های دیگر ادامه می دهیم.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
بله، آزادی نقطه آرگ و یا آزادی نقطه تیجه از جمله در این وبسایت می توانید متن گزارش دایر به نشست همکاری های اقتصادی افغانستان و تاجیکستان را پیدا کنید که دیروز در شهر دوشنبه برگزار شد و در آن مقامات بلندپایه دو کشور از وزارت اقتصادی تاجیکستان و افغانستان و مسائل همکاری از جمله در عرصه انرژی را بررسی کردند. فرهاد میلاد خبرنگار رادیوی آزادی دایر به این مسئله و همکاری های آینده افغانستان و تاجیکستان گزارش دارد که با هم میشنویم.
مقامات افغانستان میگویند طرح‌های انرژی عمدترین بخش بررسی‌های کمیسیون مشترک اقتصادی افغانستان و تاجیکستان محسوب می‌شوند. انجینر فاروق معاون وزیر انرژی و برق افغانستان گفت دو کشور چندین طرح انرژی را روی دست دارند که ایده در این جلسه نهایی می‌شوند و ایده دیگر در حال بررسی هستند. آقای فاروق افزود حالا موضوع اساسی صحبت انتقال برق از نیروگاه سنگتوده یک است که خط انتقال آن را تاجیکستان تا شیرخان بندر تا ماه می انجام خواهد داد و این خط را افغانستان تا قندوز و پلخمری و کابل تا آخر سال خواهد رساند. و افزود
پروژه دیگه که فعلا سر دست است پروژه کاسا 1000 است که مقدار 1300 مگاوات برق از جمهوری تاجیکستان از طریق افغانستان و پاکستان میره که از 1300 مگاوات 1000 مگاواتش به پاکستان میره و 300 مگاواتش افغانستان ازش استفاده میکنه.
طرح دیگر انتقال برق تاجیکستان به ولایت‌های مرزی افغانستان قندوز و تخار و بدخشان است که سرمایه‌گذاریش را بنیاد آقاخان به ذمه گرفته است. معاون وزیر انرژی و برق افغانستان میگوید طرح دیگر مهم در قسمت بدخشان‌های تاجیکستان و افغانستان تحت عنوان آموی اولیا در حال نهایی شدن است و آن انتقال برق و آب به افغانستان و آب به تاجیکستان را در نظر دارد و افزود در این قسمت های دو کشور منطقه های وجود دارند که اگر یک طرف زمین دارد آب ندارد اما جانب دیگر می تواند در این سمت کمک کند. آقای فاروق افزود طرح دیگری که فردا باید رویش توافق حاصل شود انتقال برق ترکمنستان توسط قلمرو افغانستان است.
ترکمنستان از برقش معمولا برق حرارتی است، از گاز است و گاز تقریبا در 12 ماه یکسان می باشه. برقی که در جمهوری تاجیکستان تولید میشه برقهای آبی است که به نام برقهای موسمی میگوییم ما، مثلا ماهایی که آب است برق است، ماهایی که آب نیست برق نمی باشه.
به گفته آقای فاروق یک طرح دیگر انتقال گاز ترکمنستان به تاجیکستان طریق افغانستان است. طبق اطلاع رسمی تاجیکستان همه روزه به افغانستان 35 مگاوات برق صادر میکند و اکنون سازشنامه در حال به تصویب رسیدن است که این حجم به 300 مگاوات رسانیده شود. موضوع دیگری بررسی های کمیسیون مشترک افغانستان و تاجیکستان ساختمان راه آهن از تاجیکستان به ایران طریق افغانستان است که به قول مقامات نهایی شده و مرحله اجرایش فرا رسیده است. طبق اطلاع رسمی حالا حدود 25% صادرات و واردات تاجیکستان طریق افغانستان صورت میگیرد و در حال حاضر 66% وارداتش به اتحاد دولت‌های مشترک المنافع راست می‌آید. این رقم در سال 2005 85% بوده است. تاجیکستان از افغانستان عمدتاً اطریات و مصالح نساجی وارد می‌کند ولی از قلمرو این کشور از پاکستان مصالح ساختمانی، میوه‌های سیتروسی، سبزیجات و از هندوستان داروواری و دیگر مصالح صنعت سبک را وارد می‌کند. طبق اطلاع مقامات افغانستان، گردش مال در حال حاضر میان دو کشور 52 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد که از این 6 میلیون دلار به افغانستان و بقیه به تاجیکستان راست می‌آید. این رقم در سال 2008 35 میلیون بوده است. از تاجیکستان به افغانستان گندم، روغن رستنی، نوری، گلم، چوب و تخته، سر و لباس، پای افزال، متال های سیاه، دستگاه های مکانیکی، دستگاه های برقی یا ترانسفورماتورها و اتومبیل ها صادر کرده می شوند که عمدتاً مال روسیه و قزاقستان هستند. در همین حال غلام نبی فراهی معاون وزیر فرهنگ افغانستان میگوید تمام همکاری های دو کشور فقط حرفی روی کاغذ خواهند بود اگر مسئله روادید یا ویزا حل نشود.
چیز عمده و اساسی که ما میخواییم سری از او بحث بکنیم، اگر ما میخواییم مسائلی اقتصادی در ما بین باشه، اگر ما میخواییم که مناسباتی تجارتی قائم باشه، اگر ما میخواییم مسائلی توریسم و سیاحت در ما بین باشه که بین دو کشور ادامه پیدا بکنه، عمده ترین مسئله ایجاد سهولت ویزه است. ما باید مشکلی ویزه را بین اتباع هر دو کشور از بین ببریم، بدین منظور که سهولت های خاصی را برای این مناسبات ما ایجاد بکنیم.
مشکل ویزه تاجیکستان برای اتباع افغانستان از قبل به این سو از سوی تاجران و فرهنگیان این کشور چندین مرتبه به میان گذاشته شد. کارشناسان میگویند با آن وجود که افغانستان برای تاجیکستان همچون کشور ترانزیتی برای برون رفتش از بنبست اقتصادی و نقلیاتی خیلی مهم است، اما از وضع ناامن همسایه‌اش بیم دارد و در مسئله ساده کردن ویزه جهتی جلوگیری از ورود عنصرهای تروریستی و تندگرا خودداری میکند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
دورنمای همکاری های اقتصادی تاجیکستان و افغانستان و شنونده ارجمند، با این گزارش هم رسیدیم به دقیقه 41 مجله بامدادی. ساعت هم در دوشنبه 8:41 دقیقه شد و در این فرصتی برنامه بار دیگر نگاهی میاندازیم به سرخطی خبرهای مهم. یک توقف میکنیم، ترانه رو هم میشنویم و باز میگردیم و گزارش های دیگر را تقدیم میکنیم. با رادیو آزادی بمانید. ائتلاف یادالوی نخست وزیر سابق عراق در انتخابات پارلمانی این کشور پیش صف شده است.
شکرجان ظهورو وزیر سابق شغل اهالی را رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان برگزیدند.
حکومت ائتلافی اوکراین میگوید با قبول قانون نگ خواهد گذشت و این کشور به عضویت ناتو بپیوندد.
محمد شریف همت‌زاده رهبر معنوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در سن 59 سالگی از جهان درگذشت.
و هیلاری کلینتون میگوید در مناسبات کشورش با اسرائیل بحرانی نیست. مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید و در این فرصت برنامه می رویم به ازبکستان. حامیان حقوق بشر در این کشور ادعا می کنند که در شفاخانه های دولتی زنان ازبک را که بیش از دو فرزند دارند می توانند اجباری بی‌ضروریات و یا استریلیزاسیون کنند. طبیعی است که مقامات بهداشتی ازبکستان این اتهام را رد می کنند و می گویند که این عمل مجبوری نیست و زنان اختیاری به خاطر حفظ سلامتی خود و فرزندانشان دست به این کار می زنند. در این باره گزارش داریم از همکارم اسکندری خواجه میرزاده.
بشری ازبکستان می گویند در شفاخانه های دولتی این کشور زنان سر فرزند را بدون خواهش آنها بی‌ضروریات یا خود استریلیزاسیون می کنند. با قول آنها این برنامه را حکومت تصدیق کرده و زنان آیله های کم بی‌ضرورت که دو و یا بیشتر از آن فرزند به دنیا آورده اند شامل آن می گردند. منصبداران بهداشتی ازبکستان تاکید می کنند که این اتهام اساسی ندارد، ولی بعضی طبیبان ازبک اعتراف می کنند که آنها اصول نظارت میزان تولد را تشویق می نمایند. آنها از جمله جا داشتن هیسترکتومیا یعنی بیرون آوردن بچه‌دان زنان را که گویا با خواهش همان زنان گذرانیده می شود تصدیق می کنند. با اشاره به وضع ناگوار اجتماعی و اقتصادی بعضی آیله ها این طبیبان می گویند برای آنها حمل ایلاوگی لازم نیست. حیدبا یعقوبوف رئیس سازمان حامی حقوق بشر در ولایت خوارزم ازبکستان ادعا دارد که 15 فوریه سال 2010 وزارت بهداشت این کشور امری برآورد که بی‌ضروریات کنی داوطلبانه زنان را مد نظر گرفته است. به فکر یعقوبوف مقامات ازبک روی طبیبان فشار می‌آورند تا زنان را به بی‌ضروریاتی تشویق نمایند.
بز بو نشدن خبردار بودیمندن کین özümüzni xiva
ما با 17 زن در ناحیه خیوه صحبت کردیم. بعضی از آنها جراحی هیسترکتومی را پشت سر کردند و دیگران خویشاوندان افراد بی‌ضروریات شده هستند. با گفته این زنان اثنای زیارت از نهادهای بهداشتی به آنها گفتند که آنها بیماری گینکولوژی دارند و به خاطر جلوگیری از رشد آن آنها باید عملیات جراحی گذرانند. همین گونه زنان زیادی را بی‌ضروریات کردند. بعضن مردم به مقامات بهداشتی شکایت بردند. مقامات محلی از شکایت بعضی زنان به دادگاه جلوگیری کردند. هیسترکتومی عملیات جراحی است که در رفت آن بخشی از بچه‌دان زن برطرف کرده می شود و او دیگر هیچگاه صاحب فرزند شده نمی تواند. یک زن خوارزمی که نخواست نامش آشکار شود بر رادیوی آزادی گفت خادمان ساحه بهداشت زنان را به برطرف کردن بچه‌دانشان مجبور می کنند. در خوارزم بعد تولد کودک در داخل بچه‌دان زنان از 35 ساله بالا جهاز جلوگیری از حمل می‌گذارند. بعضن طبیبان بچه‌دان زنان را برطرف می‌کنند تا آنها از نو حامله نشوند. طبیبان از محله‌ها بازدید به عمل آورده زنان را به معاینه مجبوری می‌فرستند. آنها وعده می‌دهند که بچه‌دان را بی پول برطرف خواهند کرد. در نتیجه زنان زیادی که از برطرف کردن بچه‌دانشان خوف دارند از عیادت طبیبان خودداری نموده کودکانشان را در خانه به دنیا می‌آورند. سرنفوذترین جمهوری آسیای مرکزی ازبکستان با 28 میلیون اهالیش با کم بی‌ضروریاتی روبرو می باشد. یک منصبدار ساحه بهداشت ولایت تاشکند ازبکستان بر رادیوی آزادی گفت زنان زیاد 4 و یا 5 فرزند دارند و با سببهای اجتماعی و اقتصادی آنها نمی توانند تربیه فرزندان بیشتر از آن را بردوش گیرند. این منصبدار افزوده است که بسیاری از این زنان راه های جلوگیری از حمل را نمی دانند و از این رو طبیبان به آنها امکانات مختلف و از جمله رفع بچه‌دان را مشورت می دهند. خادمان ساحه بهداشت می گویند که 57% زنان ولایت تاشکند از کمخونی اذیت می کشند و اگر میزان تولد کودک مورد نظارت قرار نگیرد وضع این زنان بدتر خواهد شد. شرح ازبک سهراب اسماعیلوف ابراز داشت که معرکه نظارت میزان تولد می بایست داوطلبانه باشد ولی در عمل آن رنگی دیگر گرفت.
بس مجبورلاب سریزت و اتخذت دیمایت بس.
ما نمی گویم که برطرف کنی مجبوری بچه‌دان جا دارد، اما در بعضی جایها زنان را با فریب به جراحی می کشند. به اطلاع ما در جمهوری مختار قرقلپاکستان و شهر تاشکند بر این جایها مقامات محلی ساحه بهداشت خودشان امر صادر نموده نظارت بی‌ضروریات کنی را به دست خود گرفتند. بر پایه آن خادمان دستور گرفتند که ماهانه حداقل 2 زن را و برطرف کردن داوطلبانه بچه‌دان وادار نمایند.
fikr o'qitirish va ularni roziligini olish topshirig'i berilgan.
از سال 1999 تا سال 2003 در ازبکستان برنامه نظارت میزان تولد پیاده می شد که بر پایه آن همین گونه مشورت های جلوگیری از حمل و عملیات رفع بچه‌دان بدون رضایت پیشکی زنان راه اندازی شده بود. ولی نظر منفی مردم و گزارش ها و آوازه های گوناگون باعث شد که آن متوقف گردد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
در مجله بامدادی رادیوی آزادی و در خدمت شما شنونده عزیز و ارجمند هستیم. و حالا یک خبر از جنوب تاجیکستان. در بازار شهر قرغان‌تپه گروه نورسانی را بازداشت کردند که به جای تحصیل به تجارت و روبکشی مشغول هستند. کارمندان حفظ حقوق میگویند که در ختلان تقریبا 15% کودکان از خانواده های فقیر و نادار مکتب نمی روند و از پی تأمین روزگاری خانواده هایند. و اما سببی به مکتب نرفتن این کودکان آیا فقط تلاش دریافت یک پاره نان است؟ پاسخ این سوال در گزارش ناصرجان معمرزاده خبرنگار رادیوی آزادی در ولایت ختلان.
اخیراً 30 نفر کودکان سینی مکتبی ضمن یک عملیات یا به اصطلاح رید میلیسه محلی در بازار مرکزی قرغان‌تپه بازداشت شده اند. میلیسه میگوید که این نابالغان در وقت و زمان تحصیل در مکتب در بازار مردکاری و تجارت خرد میکنند و آنها از تحصیل کنار مانده در قید هیچ کدام تعلیمگاه نبوده اند. این همه در حال است که اگر در ولایت ختلان شماری عمومی نابالغان به 1,300,000 نفر نزدیک باشد، طبق گزارش سازمان های بین المللی حدود 15% از این شماره به مهنت پرمشقت مصروف بوده اند و اکثران کودکان از خانواده های نادار رزق و روزی خود را در بازارها می جسته اند. جهانگیر نورسی 15 ساله از جمله این 30 کودک بازداشت شده است که می گوید و به خاطر کمک در تأمین خانواده اش از تحصیل در تعلیمگاه دست کشیده است.
گریخته گریخته میخوندم، یک درس درس میخوندم، میگریختم بزر میرفتم برای خیلی خیل خونه از زندگی ردیدگی بدون در چه خیلی هم چیزی نمیرسید، امروز فکری هم دابدم، فکری در زنه.
کودکان دست گرفته در پی ملاقات با کارمندان میلیسه به منازلشان که در هر شهر و ناحیه ولایت ختلان بوده است فرستاده شده اند. یوسف سفارف کارشناس مسائل امنیتی و کریمینالی میگوید یک علت اصلی افزایش جنایتکاری از سوی جوانان و نورسان نیز کنار ماندنی آنها از تحصیل و بیکاری و بی‌نظارتی آنها بوده است. تنها در سال 2010 در قلمرو ولایت ختلان 19 جنایت از سوی نابالغان به قید گرفته شده است که به گفته مقامات میلیسه این رقمی قابل ملاحظه است. در همین حال اداره معارف ولایت ختلان میگوید فعلا شماری کودکان سینی مکتبی که از تحصیل کنار مانده اند در ولایت ختلان از 1000 نفر کمتر است. با این وجود که شماری تعلیمگاه های جنوب تاجیکستان محدود است، اما در سه بست مکتب ها امکان فراگیری همه محصلین را دارند، ولی مقامات آموزش و پرورش شهر و نواحی ختلان نمیتوانند اجبارا کودکان را روانه مکتب سازند اگر والدینشان به این کار مساعدت نکنند. اگر هم شماری کودکانی از تحصیل در مکتب های همگانی کنار مانده به 1000 نفر می رسد، جلب کودکان به مؤسسه های تا مکتبی ختلان نگران کننده خوانده می شود. بر اساس اطلاعی حکومت ولایت ختلان فعلا در جنوب کشور چیزی بیش از 100 عدد کودکستان موجود است، اما حدوداً 10,200 کودک شامل این چنین مؤسسه بوده اند که نزدیک به 10% از شماری عمومی آنها می باشد. شماری کودکستان ها در قیاس با زمان شوروی به صورت قابل ملاحظه کاهش یافته است. تعداد از این مؤسسه های تا مکتبی زمان جنگ شهروندی تخریب گردیده، قسمی به مؤسسه های دیگر تبدیل داده شده اند. توتینیسا رجبوا مربی کودکستانی آفتابک در شهر قرغان‌تپه میگوید فعلا وضع کودکستان ها چندان به طلبات موافق نیست. طعام ها کم غذا بوده، بازیچه های بچگانه نیز انگشت شمار بوده اند. و اما وی میگوید با این وجود سفربری کودکان به کودکستان ها بس مهم است. به گفته خانم را رجبوه تربیت گرفتن در مؤسسه تو مکتبی به تشکل فطری کودکان تاثیر زیاد دارد. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
البته استفاده از زحمت کودکان نه تنها در ولایت خاتلان زیاد به مشاهده می رسد و در دیگر مناطق تاجیکستان نیز از جمله در شهر دوشنبه پایتخت کشور نیز این گونه وضع زیاد به مشاهده می رسد.
بله.
معمولا کودکان سنی مکتبی با شستن ماشین ها و یا با عروبکشی مشغول هستند و طبیعی است که در بین این گونه کودکان به پرستار افراد نزیافت می شوند که دست به این یا آن جنایت می زنند. و شنوندگان عزیز، با این گزارش مجله بامدادی رادیوی آزادی در همین جا به پایان رسید. برنامه های بعدی رادیوی آزادی ساعت 7 بیگاه به وقت دوشنبه نشر خواهند شد.
تا این ساعت من تویلی سفر با اتفاق همکارم عبدو قیومی قیمزاد در خدمت شما بودیم و بسیار سپاسگزاریم که وقتی گرانبهای خود را امروز نیز با ما سپری کردید. روز خوش و خدا نگهبان.
بی پر خنده و راز و بی سال بی مثالت عاشقم گل گلی ناز عاشقم گل گلی ناز گلی ناز با گویی کمانت با گفتار شیرین یا نبانت بر طرز نگاه چشم کانت منم بنده ی تار زلف کانت گلی ناز با گویی کمانت با گفتار شیرین یا نبانت بر طرز نگاه چشم کانت من هم بنده ی تاری زلف کنم غریبی مرا تو سر نوشتی تو رفتی و دوباره بر نگشتی کنارم آمدی چه عاشقانم خیالم با منی موری بیشتی غریبی مرا تو سر نوشتی تو رفتی و دوباره بر نگشتی کنارم آمدی چه عاشقانم با دو چشمکای پرناز قلبی پر خنده و راز و بی سال بی مثالت عاشقم گل گلی ناز عاشقم گل گلی ناز گلی ناز با گویی کمانت با گفتار شیرینی و نبانت بر طرز نگاه چشمکانت منم بنده ی تاری زلف کانت دو چشمکای پرناز قلبی پر خنده و راز و بی سال بی مثالت عاشقم گل گلی ناز عاشقم گل گلی ناز گلی ناز